به نظر شما خانم طیبه، به نظر شما چگونه روشنفکران جامعه نقش ایفا می کنند تا جامعه به مرحله توکل برسد؟ خب همه اینا در واقع یک آموزش میخواد دیگه، یک آگاهی دادنه. جامعه، مردم اکثرا به خصوص در این روزگاری که میبینیم مردم ما چگونه دچار مشکلات اقتصادی شدند و به نون شبشون محتاج هستن، به قول معروف هر کسی به سوی خودش میره، همه رها میکنن دیگران رو. خب توکل بر خدا اینی که از خود تنها به خودتون بسنده نکنید، در واقع به اون چیزی که خودتون دارین در واقع نگاه وسیع‌تر داشته باشید، دیگران رو هم رعایت بکنید. یعنی جامعه‌ای که اصولاً فقط خودش رو دیده در این مشکلات قرار میگیره. تمام مصائبی که جامعه ما گرفتار شده همه از این خودخواهی هاست، همه از این غفلت هاییست که نسبت به دیگران داریم. البته خیلی راحت میشه تمام تقصیرها رو گردن حاکمان انداخت، ولی حاکمان هم از مردم برگزیده شدن، منتخب مردم هستند. مردم وقتی اشتباه بکنند گرفتار چنین حاکمانی میشند. این سخن رو از امام علی چندین بار نقل کردم، میگن شما اعتراض رو، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، و یوبلا علیکم شرارکم، بعد اشرارتون بر شما ولایت میکنند، ثم تدعون، بعد هی دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، اجابت هم نخواهد شد. حالا چرا ما ترک میکنیم؟ برای اینکه به جایی که توکل به خدا بکنیم، توکل به منافع مادی خودمون میکنیم، تکیه بر اونها میکنیم که مبادا مثلا اعتراض بکنن بیان منو بگیرن، منو زندان بندازن، منو اخراج بکنن. اینا همه در واقع زنده بودن و زندگی کردن پاک رو در جامعه فقط رو تلاش خودمون میبینیم. اینا منحراف دیگه. توکل بر خدا اینه تو وظیفتو انجام بده، بقیش رو توکل به خدا بکن. چون نمی کنیم گرفتار در واقع این مشکلات جامعه میشیم و دیکتاتورها بر سرمون مسلط خواهند شد. آقای بهروز، این که گفتند وقتی دو گروه مسلمان با هم جنگیدن و یکی آمد و خواست صلح بکند ولی طرف مقابل فهمید فریب است، باید چه کند؟ و چرا حضرت علی در جنگ صفین به لشکر خود گفتن این قرآن حکم شدن خدعه هست؟ اینا حالا نگفتن، حالا نتیجه چیه؟ ببینیم، اونش که من گفتم که آیه قرآنه، آیه قرآن در واقع میگه که پیشنهاد صلح رو باید پذیرفت، درست؟ ولی تو جنگ صفین مدت‌ها امام علی و لشکرشون نصیحت میکردن معاویه رو، یا در جنگ خوارج مدت‌ها طول کشید، انقدر طول کشید که حتی به حضرت علی گفتن که تو میترسی که به جنگی. میگه به من میگین میترسم، من از 16 سالگی که الان 60 سالم هم هست توی جنگ بودم، ولی من به تعویق نمیندازم مگر اینکه اینا برگردن از این عمل خودشون. ولی در جنگ صفین از اولم این پیشنهادا به اونا داده شد، ولی چون نپذیرفتن، ولی به آخرین مرحله جنگ وقتی که رسید که میگن سپاه حضرت علی به سراپرده های معاویه رسیدن، اونجا فریبکارانه قرآن ها رو سر نیزه میکنن و میگن نه، ما میخوایم در واقع صلح بکنیم با شما، قرآن رو حکم بکنیم. در واقع این موقع دیگه کار از کار گذشته. ببینید یه وقت هست که در بحبوحه جنگ که شما رفتین جلو، آخرین مرحله دشمن داره شکست میخوره، اون موقع میگه صلح، اون دیگه که فایده نداره، کار دیگه از کار گذشته. ولی قبل از اینکه اون جنگ به نهایت برسه، ما در جنگ ایران و عراق 8 سال طول کشید. اینطور نبود که در یه روز باشه 1 ساعت 2 ساعت بگیم که خب در این 1 ساعت 2 ساعت پرونده رو میبندیمش. نه، این مسئله درستی نیست که آخرین لحظه، بحث منم آخرین لحظه نیست، فرصت همیشه بوده نمیدونم الان یکی دو سه هفتهمون سران کشورهای اسلامی آمدن صحبت میکردن دیگه، یه روز و دو روز نیست، ما هم به اونجا نرسیده بودیم که مطمئن بشیم. به قول شریعتی گفتن ما بروی قرآن شمشیر نمیکشیم، ما بروی قرآن شمشیر نمیکشیم. در واقع این همون الان شریعتی، من نمیدونم کجا این رو گفته و در چه ارتباط اینو گفته، ولی در واقع اون جنگ صفین اصلا موقعیتی نیست در این بحث. یعنی همطور که عرض کردم در آخرین لحظات که امام علی میگفتن که این فریبی است که اونا دارن میدن، میخوان در واقع شما رو از این لحظات پیروزی محروم بکنن. اون دیگه توی جنگه، ولی هنوز جنگ نشده باشه، بله پیشنهاد که میدن دیگه جنگی در نمیگیره. بازم آقای بهروز وقتی امام هم در سخنرانی به صدام نصیحت کردن ولی به ایران وارد شد، مثل حضرت علی بوده، اون که هنوز جنگی نشده بود. اتفاقا نصیحت ها در واقع از موضع خود برتربینیه، ولی صدام چندین بار سفیر ایران در عراق، مرحوم دعایی رو که اخیراً همین چند روز پیش مرحوم شد، صدام خواسته بود اون رو و گفته بود که ما اولین کشوری هستیم که انقلاب ایران رو به رسمیت شناختیم، و راستم میگفت، برای اینکه قبل از انقلابم با حکومت شاه بسیار اختلاف داشتن. اون داستان خرمشهر رو، اروندرود رو همه به خاطر دارین دیگه. بنابراین فوری استقبال کرد از این انقلاب، و اینی که رادیوهای شما مرتب مردم ما رو تحریک میکنه، آموزش کوکتل مولوتوف میده، سرنگون کردن حکومت رو میده، شما دارید نمیدونم اون کسانی که از عراق پناهنده شده بودن به ایران، اون معاودین رو دارین آموزش میدین، من نمیتونم سکوت بکنم، ما نمیتونیم ساکت باشیم، بی تفاوت باشیم. آقای دعایی آمد ایران، اول رفت در دولت موقت صحبت کرد که اونها هم گفتن که با شورای انقلاب برین صحبت بکنید. با شورا در آقای دعایی وارد شورای انقلاب شد، گزارش داد، آقای خمینی رو هم خواسته بودن، ایشون هم حضور پیدا کردن. آقای خمینی گفتش که اعتنا نکنید بهش. آقای دعایی گفتش که من نمیتونم دیگه برم، دو بار یا سه بار احضار کرده، من حرفی ندارم، پاسخی ندارم. آقای خمینی گفت گفتم که اعتنا بهش نکنید. ایشون گفت من استعفا میدم. گفتم وظیفه شرعیت هستی که همین کار رو بکنی. یعنی همچین اتفاقاتی افتاده و اینا قبلا نصیحت کردن که خوبه تو مثلا کاری نکنی. فرق میکنه با اینکه جنگی شروع شده دیگه، موقع جنگ که دیگه وقتی پیشنهاد صلح وقتی میدن که نمیشه نصیحت کرد. نصیحت یعنی حق با ماست، تو رو ما داریم نصیحت میکنیم. نصیحت فرق داره با اینکه حالا تن به حکمیت مسلمان های دیگه بدیم. لطفا به سوره حجرات توجه کنید، خودتون برید بخونید. کلام الهی رو نمیشه با عمل کرده یک انسان، یک انسان جایز الخطا و عملا در واقع که میدونیم دیگه چه کار کردن، حالا نمیخوام وارد اون قضیه بشیم، نمیشه مقایسه کرد. آقای اچ بله، چه اعمالی در ماه ذی‌حجه سفارش شده؟ آیا زیارت مکرر کربلا بهتر است یا همان نتیجه حج را خواهد داشت؟ به هر حال ایام ذی‌حجه اسمش رو خودشه دیگه. در ایام حج نگفتن که در واقع برین زیارت یکی از شهدا رو بخونین. حج یک عمل توحیدیه. تمام حج شناخت ابراهیم خلیل و توحید و تسلیم حنیفوار اوست. امام حسینم در مراسم حج، در قبل از اینکه تمام بشه این ایام، حج رو ترک میکنند، میرن به سمت در واقع کربلا. حالا میگن که چون تهدید کرده بودن میکشن، ولی به قول شریعتی میگه که حج یک مانوره آمادگی داشتن برای نبرد با شیطانه. حالا اگر شیطانی حمله کرده باشه، آیا کشوری شیطنت کرده باشه، حمله کرده باشه، مردم میرن مانور میدن یا مانور برای آماده شدن برای دفاعه؟ حالا وقتی که یزید آمده به حکومت رسیده، معاویه مرده، یزید و جای خودش گذاشته، آیا جای مانوره یا امام حسین پیامی داشتن در این حج نیمه تمام؟ یعنی تا آخرین مرحله رفتند، از اون به بعد صفو جدا میکنند. حالا میگم که بعضی معتقدن که خطر جانیشون بوده، نمیخواستن در حریمی که نباید حتی یک پشه هم کشته بشه یک خون انسانی رو بریزن و این حرمت در واقع برداشته بشه، میگن ترک کردن. یه برداشت دیگه هم این است که نه، به مردم میخوان بدن که موقع جنگ، موقع حمله دشمن جای مانور نیست. اینی که امام حسین اون راه در واقع عملا طی کردن. موقع حج باید مراسم توحیدی رو انجام داد، ولی بهترین کسی که در واقع گذشتن از همه چیز و توحید تسلیم رو نشون داد که خودش و همه خاندانش رو برای یک نگفتن به یک طاغوت فدا کرد، در واقع در تاریخ ما پرچمدار این ارزش حسین بود و یارانش. خانم مرجان، اگر سعی و تلاش خود را در زندگی انجام دادیم و توکل به خداوند کردیم، اما بارها نتیجه حاصل برخلاف سعی و تلاش ما بود، چگونه این نومیدی و یأس را از وجود خود پاک کنیم؟ خب چیکار دیگه میشه کرد؟ اگه شما سعی خودتون رو کردین، به خدا هم سپردین، اگه این نومیدی رو داشته باشین، این یأس رو آیا اون حل میکنه؟ اولا یه همین چیزی خیلی بعیده، مگر یه کار مثلا یک خواسته ای داشته باشید که تنها تابع تلاش شما نباشه. شما تلاش کردین مثلا با یک حکومت جائری، ظالمی، دیکتاتوری مبارزه کنید، بارها گفتید، اعتراض کردید، به زندان افتادید، آزاد شدید، بازم به زندان افتادید. خب این نشون میده که سعی شما کافی نیستش. شما وظیفتون انجام دادید، تا پایان عمرتون هم باید انجام بدید، ولی اگه میخوان دیکتاتوری سقوط بکنه، دیگرانم باید برخیزن. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، همه بنشینن. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همگی برخیزن. در واقع این نمونهش، نمونه کارهای اجتماعی همینه، ولی کارهای فردی خب خیلی ها خیلی کارا میکنن. فرض کنید یکی یه مشکلی داره، مشکل جسمی داره، از خودش یه انتظاری داره یه کاری بکنه که خب اون جسمش دیگه جواب نمیده، حالا یا سنش رفته بالا یا کمبودی داره، خب 10 بارم 100 بارم تلاش بکنه نمیشه. خب باید بپذیره که آدم این از عهده من خارجه، من سعی تلاش خودمو کردم، بنابراین دیگه ناامید شدن معنی نداره دیگه. میگه که لا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا هرگز مایوس نشید. میگه ولا ییأسوا من روح الله الا القوم الکافرون، از رحمت خدا فقط آدمای ناسپاس کافر محروم میشن، بنابراین یأس اصلا جا نداره. این در داستان حضرت یوسف هم اومده، پدری که یعقوب که سالیان دراز، حالا نمیدونیم 20 سال 30 سال کمتر بیشتر، در غم یوسف میسوخت. در واقع میگه که به او میگفتن، نصیحتش میکردن که بابا بس اینقدر یاد او میکنید، وقتی که برادرانشو میفرسته میگه شما مایوس نشید از رحمت خدا، برید مصر، برید بگردید. میگه اونجا هم همینو میگه که میگه جز آدمای ناسپاس از خدا کافر نخواهند شد. لا تقنطوا من رحمت الله، مایوس نشید، مقنوط نشید. بنابراین یأس به هیچ وجه در وجود مؤمن نباید راه پیدا بکنه، چون در واقع موفق شدن فقط به خواست ما و تلاش ما نیست، عوامل دیگه ای دستن در کار هستن. عرض کردم به پیامبرم میگه که اگر تو ندیدی نتایج تلاش خودتو، تو وظیفت فقط انجام این ماموریت، بقیهش با تو نیست که بخوای مایوس بشی. بله بعدیش آن دیگه سال بعدی هم که نداریم. و بله خیلی خوب دیگه، به هر حال ممنون و متشکرم. تا حد بوده که به هر حال برای منم فرستاده شده. حالا انشالله که این عرایز بنده مکفی بوده باشه و یا لااقل یک سر نخی رو که خودتون حالا بیشتر اندیشه بکنید و بتونید این توکل و ماهرانه انجام بدید. در پناه حفظ و حمایت خدا باشید. خدا نگهدارتون.